رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بعظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. برای شناخت علت استقامت اصحاب سید الشهدا علیه السلام پای امامشون در صحنه‌ای که به یقین می‌دانستند کشته شدن و قطعه قطعه شدن و قربت و مظلومیت و رنج و مصیبتش حتمی است، باید تلاش کرد برای فهم مراتب ایمان. اخلاقی که شبها در موردش صحبت کردیم به عنوان راهبردی که پافشاری بر اون توسط اصحاب جبهه حق، اولا باعث می شود که چهره منافق گونه باطل رو بشه و اون نتونه دیگه در پشت نقاب تزویر خودش رو حفظ بکنه و به اهدافش برسه، و ثانیاً فطرت‌های آگاه، عقل‌های روشن، انسان‌های صاحب فهم و درک و وجدان رو در طول تاریخ طرفدار حق و جبهه حق بکنه، اوجش در این نکته در وقت تجلی میکنه که چگونه میشه انسانهایی چنان خودساخته میشن که در مقابل یه همچین صحنه روشنی که تمام ریز و درشت مصیبت و واقعه از قبل براشون بیان شده و حتی فرصت دارن که انصراف بدن از حضور در این صحنه، لحظه به لحظه شادتر، بانشادتر، مصممتر و عازم‌تر هستن که این صحنه به دست اونها رقم بخوره. ایمان یک حقیقت عجیبی است که خداوند متعال در قرآن کریم نسبت به انتساب هر کسی به این صفت حساسه. قالت الاعراب آمنا، اعراب بگفتن ما ایمان آوردیم. خدا فرمود پیامبر قل لم تؤمنو، بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما هنوز در مرحله اسلام هستیم. چرا؟ زیرا ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز قلب هاتون ظرف ایمان نشده، ایمان داخل قلب هاتون نشده. شما به انگیزه های مختلفی اسلام آوردید، همین مقدارم پسندیده است، عوارض خودش رو هم داره، آثار خودش رو هم داره، مالتون، جانتون، عرض و آبروتون در امان، پاک هستید، دیگه نجاست شرک ندارید، از حقوق بیت المال و حقوق اجتماعی که اسلام برای مسلمین قرار داده بهره مند میشید، اما نگید ما مؤمنیم، فعلا شما مسلمانید. اوج اون خودسازی ها انسان رو باید به این درجه برسانه که قلبش بشه محل ورود و استقرار ایمان. ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اسلام رو عبارت می‌دانند از تسلیم. در حکمتی فرمود من اسلام رو به گونه‌ای تعریف خواهم کرد که هیچ کس قبل از من این گونه تعریف نکرده، الاسلام و تسلیم. بعد مراتب رو فرمودن که فعلا بحث ما نیست. به محض اینکه کسی تسلیم حق بشود با هر انگیزه ای، این میشه اسلام. از این یه مرتبه پایین تر هم داریم که استسلام است. علی علیه السلام در یکی از نامه ها به معاویه لعنت الله علیه میفرمند تو و پدرت شما اسلام نیاوردید، استسلام کردید، ادای اسلام در آوردید، که اون دیگه اصلا از فضای بحث ما خارجه. این مراتبی که تحت تجلی ظاهری منزلهای رسیدن به کربلا قابل بیان هست، مراتب رشد انسان هاست تا برسن به عالی ترین درجه ایمان و این ایمان در قلبشون دیگه مستقر بشه. ایمان که مستقر شد، این جلوه هایی که در کربلا رخ داده و همه مبهوت هستن اثر طبیعی این ایمانه، که همه اخلاقیاتی که گفته شد امشب خودش رو در این نقطه نشان میده که هر صدقی هم صدق نیست، هر وفای به پیمانی هم وفای به پیمان نیست. یه پایگاهی در قلب میخواد که از این حقیقت تمام این ثمرات ناشی بشن و اون ایمانه. به ایمان که میرسیم دوباره معرکه آراست. هر کسی ایمان رو یک جور تعریف میکنه. امشب بخوایم به فضل خدا از خطبه 189 نهج البلاغه مسائل رو پیرامون ایمان بشنویم که شاید اگر شما قبلا این خطبه رو نخونده بوده باشید هرگز جایی در مورد ایمان این نوع نگاه رو ندیدید و نشدیدید. چون همین الان شما ذهن شریفتون رو یه مقداری خلوت کنید، وقتی من میگم ایمان به ذهن شما احتمالاً این مفاهیم که میگم میاد: اعتقاد به توحید، باور به معاد، اعتقاد به رسالت، باور به عدل خدا، باور داشتن به اینکه یه روزی ما از دنیا میریم دوباره محشور میشیم، صراط و میزان و حق و نار و بهشت و همین هست که همش هم واقعاً جزء مصادیق یا متعلقات ایمان هست. اما نگاهی رو امیرالمومنین علیه السلام در مورد ایمان رونمایی میکنن که عرض کردم واقعا بدیلش دیگه نیست. ایمان رو وصل میکنن به اطاعت از ولی، اطاعت از ولی. حالا امشب انشاءالله در قالب خطبه 189 نهج البلاغه خواهید دید حضرت این خطبه رو در مسجد کوفه سال 38 هجری قمری ایراد کردن. از جمله خطبه‌ای است که سید رضی رضوان الله تعالی علیه که داعیه‌ای برای بیان سند نداشته اونجا تصریح کرده که اسناد و مدارک فراوان برای این خطبه داریم. مولا علی علیه السلام در این خطبه می‌فرمایند ایمان دو قسمه. یکی ایمانی که در داخل قلب قشنگ جاگیر شده، مستقر شده، کاملا قرار گرفته، آرام گرفته، دیگه تکون نمیخوره. یکم ایمانی که مستودعه، آریاس، بین قلب و سینه در تردد، ممکنه هر آن از قلب انسان خارج بشه. با یه مصیبت ممکنه بی ایمان بشه طرف. با یک شکست مالی ممکنه بی ایمان بشه طرف. با یک رخداد فتنگون اجتماعی ممکنه بی ایمان بشه طرف. ایمان تو قلبش مستقر نشده، محکم نشده، بین قلب و سینش آری است، داره همینجوری تردد میکنه. باید وایسیم ببینیم آخر عمرش چجوری میشه. حضرت بفرماد اگر خواستید از کسی براءت بجویید صبر کنید تا لحظه احتضارش برسه. در لحظه احتضار اگر ایمان جلوتر مستقر نشده باشه حتما ایمان از قلبش خارج میشه، اون موقع ازش براءت بجویید. چقدر این عبارت براتون آشناست: لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. هم درباره قیامت آمده، کسی که دیگه قبل از رسیدن قیامت کسب ایمان نکرده باشه یا ایمانش به قدری نباشه که خیر و فایده‌ای داشته باشه، دیگه فایده نداره اون موقع ایمان بیاره. یکی هم درباره ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که در زیارت آل یاسین هم میبینید. تا قبل از ظهور اگر کسی ایمان به درد بخور نداشته باشه دیگه فایده ای نداره. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ایمان مستقر همه خیره، همه خیر. خب پس مسئله اول، خیلی این خطبه ترتب منطقی جالبی داره. اول حضرت ایمان رو به دو دسته تقسیم میکنه. فعلا هم کار نداریم که دقیقا حقیقت ایمان چیه. ایمان یا در قلب مستقر شده، جاگیر شده، خوب محکم شده، یا هنوز نشده. اولین اثرش اینه که می‌فرماید اگر خواستید از کسی براءت بجویید، از کسی که ایمان در قلبش مستقر شده حق ندارید براءت بجویید. بله وایسید لحظه احتضار، اگر اون ظالم، اون اشتباه کننده، اون شخص ایمان از قلبش رفت که سکرات موت همزمان میشه با وسوسه ها و تهدیدهای ابلیس، تمام این ضعف ها دست به دست هم میدن، ایمان طرف رو ازش میگیرن. اون موقع اگر بی ایمان از دنیا رفت ازش براءت بجوید. همینجا تو پرانتز یک لطیفه ولایی قشنگ رو بشنوید. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از پیشبینی هایی که فرمودن این است که بعد از من کسی بر شما حاکم می شود که چنین و چنان ویژگی هایی دارد. از نظر ظاهری ایشون رو توصیف میکنه، معاویه لعنت الله علیه. بعد میفهمد او چنان سیطره بر شما پیدا میکنه که شما رو زیر به قول ما گیوتین میذاره که علی رو سب کنید، دشنام به علی باید بگید. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد اگر شما رو تهدید کرد من رو سب کنید. چرا؟ چون در این سب مکرهانه غیر اختیاری و اجباری برای شما نجات است، برای من ثواب است. مظلومیت غیر اختیاری است دیگه. اما اگر شما رو به هر قیمتی، به هر زجری کشون که از علی براءت بجویید، هرگز این کار نباید بشه. یعنی مواظب قلبتون باشید، کار فرهنگی جنگ نرم رو سر شما نیاد که علی ابن ابی طالب در نظر شما منفور بشه و ازش براءت بجویید. چون براءت فعل قلبه، فعل دست و زبان نیست. انسان میتونه از کسی تعریف کنه ولی ازش نفرت داشته باشه، و میتونه نسبت به کسی ناسزا بگه ولی تو قلبش عشق او رو داشته باشه، کاری که عمار هم یه وقتی کرده و آیه قرآن نازل شده. حضرت فقط اونجا از من براءت نجوید، هر بلایی سرتون اومد، ولو بلغ ما بلغ، چون این من هستم که بر فطرت توحید آفریده شدم. یعنی اگر از علی ابن ابی طالب قلبی عبور و عدول کرد، این جلو جلو از خدا عدول کرده است. خب این یه سری است در حکمت 45 نهج البلاغه. حضرت این سر رو هم رونمایی کردن تا سطحی که قابل فهم بود. بنابراین مسئله اول اینه که ایمان یا مستقر شده یا نشده. اگر نشده باشه مجوز براءت از این شخص در این فضا ایجاد میشه. بعد بلافاصله مولا علی علیه السلام در کمال تعجب بحث ایمان رو گره میزنن به هجرت. به هجرت. خب آقا هجرت که زمان رسول خدا بود، در مکه زجر میدادن، اذیت میکردن، تهدید میکردن، تحریم میکردن، اینقدر محدودیت درست کردن که نمیشد اسلام رو علنی کرد و ترویج کرد. خدا دستور داد هجرت کنید به مدینه. الان که دیگه اون روزگار نیست. حضرت میفهمید اشتباه میکنید، هجرت به همان جایگاه و ارزش صدر اسلامش باقی است همیشه. یعنی شما همیشه در معرض تکلیف هجرت هستید. فکر نکنید هجرت یک واقعی بود در زمان پیامبر و شد مبدع تاریخ مسلمانان، هجری قمری، روزی که هجرت کردن از مکه به مدینه. نه نه نه، حقیقت هجرت قائمتون علی حد الاول، همچنان بر اون حد و تعریف و جایگاه اولی خودش باقی است، حتی در زمان امیرالمومنین. بله حتی در زمان من. خب ما از کوفه به کجا هجرت کنیم؟ میگه نه، این حقیقت هجرت است نه ظاهر هجرت. هجرت یک ظاهری دارد، جا به جا شدن از یه مکانی به مکان دیگر که اونجا بهتر بتونی دینداری بکنی، اما یک حقیقت دارد، یه باطن دارد که با این باطن ممکنه کسانی که از مکه به مدینه آمدن مهاجر نبوده باشن اصلا، و ممکن است کسانی نیامده باشن و مهاجر باشن. این حقیقت رو باید دید. می فرماید ولی هجرت و قائمت و نلا حد هل اول، بر همون تعریف صدر اسلام حقیقت و ارزش هجرت باقی است. ما کان لله فی اهل الارض حاجتون من مستسر الامه و معلنه ها. کسی که ایمانش رو اظهار بکنه یا مخفی بکنه خدا به هیچ کدومشون احتیاج نداره، به هیچ کدومش خدا احتیاج به شما نداره، چه مؤمنی که اعلان میکنه ایمانش رو، چه مؤمنی که مستتر میکنه ایمانش رو، پنهان میکنه ایمانش رو، خدا حاجتی نداره. بعد بفهمد حالا امروز فردا پس فردای تاریخ هجرت چجوری معنی میشه. لا یقع اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الهجت فی الارض. حقیقت هجرت اصلا فقط بر کسی صدق میکنه که حجت زمانه خودش رو بشناسه. امروز من علی ابن ابی طالبم، امروز پیامبر خدا بوده، فردا کیه؟ الا بمعرفت الهجت فی الارض، امروز حجت خدا در زمین کیه؟ هر کسی معرفت رو داشته باشه اسم مهاجر بهش صدق میکنه، ولو هیچ جا به جایی انجام نداده از نظر مکانی، بلکه این باور درش شکل گرفته که زمین بدون حجت نمیتونه باشه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و حجت زمان این جایگاهه، این شخصیته و این ارزش و این سعه تصرف در عالم به اذن الله در اختیار اوست. این شناخت امام، امام زمان میشه هجرت. این که عرض کردم عجیبه کسی اینجوری ایمان رو تعریف نکرده و تبیین نکرده، از این نقطه شروع میشه که حالا حضرت بخواد ایمان رو به هجرت، هجرت رو به امام شناسی وصل بکنه. و بعد بریم جلوتر تا ببینیم که چه اتفاق قشنگی میفته. اصحاب سید الشهدا علیه السلام نشان دادند که در قله این نگاه از ایمان هستند، قله این نگاه از ایمان. بعد بفرماید که فمن عرفها، کسی که امام زمانش رو بشناسه مهاجره؟ نه نیست. و اقر بها، باید اقرار به حجیت او بکنه. کسی که امامش رو بشناسه و اقر بها فهو مهاجرون، چنین کسی در دستگاه ارزش گذاری الهی مهاجر معنی میشه. امامش رو بشناسه و اقرار به امامتش هم بکنه. اینی که فرمود خدا به ایمان پنهان و آشکار شما هیچ کدوم نیازی نداره، اتصالش به این اقراره معلوم میشه. یه جاهایی تو باید بتوانی از مبانی که برای خودت ساختی عبور بکنی و اعتقادت به امام و حجت زمان خودت رو اقرار بکنی، آشکار بکنی. در زمانی که همه عقل‌های نیمبند و همه تشرع‌های نیمبند دارن تو رو برحذر می‌دارن از این رفتار، تو باید به این اوج رسیده باشی که اقرار بکنی به این داستان. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. خب ممکنه کسی بخواد اینجا توجیه بیاره، بگه ما از نظر شرایط محیطی یا شرایط شخصی جزء مستضعفین بودیم، مستضعف فکری یا مستضعف اجتماعی، در یه محیطی زندگی میکردیم که غلبه بر دشمنی با اهل بیت بوده، غلبه بر ظلم و ظالم و مستکبر و اینها بوده. اونجا خب ما دستمون بسته بوده، نمیتونستیم این اقرار رو داشته باشیم. حضرت بفهمد امکان نداره. کسی که حرف از حجت به گوشش رسیده و عقلش اینو درک کرده دیگه مستضعف نیست، تقریبا هیچ کس معاف نمیشه از این قصه. ولا یقع اسم الاستضعاف الا من بلغت الحجه، کسی که حجت بهش رسیده، فسمعتها اذنه و ابعاها قلبه، گوشش شنیده، قلب و عقلش هم درک کردن. این نمیتونه بگه من مستضعف بودم، میدونستم حسین ابن علی حقه، میدونستم یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما باطله، اما نمیتونستم اقدامی بکنم، شرایط اجازه نمیداد که من اظهار بکنم این نفرت رو و این محبت رو و بیام پای کار امام حسین علیه السلام بایستم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این توجیهی برای استضعاف شما نیست، هیچ کس در این قصه با این شرایط مستضعف نیست. پس چرا امیرالمومنین علیه السلام تو طول تاریخ تا امروز این گونه بوده که هواداران واقعی و در میدان حق در اقلیت بودن؟ چرا این گونه بوده؟ حضرت بخواد راز این در ظاهر ضعیف و کمیار بودن حق رو بیان کنه. قبلش اینو بشنوید، حضرت اولین سخنرانی که بلافاصله بعد از بیعت مردم و پذیرش حکومت انجام داده در نهج البلاغه شریف خطبه 16مه. برخلاف پیشبینی ها و تصورات و انتظارات توسط کارشناسان که میگفتن کسی که 25 سال حقش رو غصب کردن، حالا که مردم اومدن به تعبیر غلط من لطف کردن و پشیمونی خودشون ابراز کردن، اوائل باید یه مقداری سیبیل اینا رو چرب کنه، یه مقداری از اینا تشکر کنه. حضرت تندترین سخنرانیش رو روز اول در همون روز بیعت کرده، ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، آی مردم گوش بدید، حرفایی که امروز بخوام بزنم گردنم پاش میذارم و خودم هم عهده‌دارش میشم. با آمدن من تمام فتنه هایی که با بعثت پیغمبر آمد دوباره میاد. برید سپر به زره تن کنید که بلا پشت بلا خواهید دید، فتنه پشت فتنه خواهید داشت. فکر نکنید ما اومدیم گل و بلبل میشه و همه با هم دور همی را میندازیم. بحثی دارن اونجا که من هر کس به ناحق بالا رفته به زیر خواهم کشید و هر کس به ناحق زیر دست دیگه داشته بالا میارم. معلومه جامعه به هم میریزه و فتنه درست میشه. اونجا مولا علی علیه السلام میفرماید اگر هواداران حق در اقلیت باشند تعجب نکنید، چون همواره در تاریخ این گونه بوده است و بعیدم هست در آیندم غیر از این باشد. این چرای این داستان تو خطبه 289 که داریم میخونیم، اون خطبه 16 است. چرا تجربه تاریخ، نمیگم این قاعده بوده باید میشده، جبر تاریخ نیست، تجربه تاریخ چرا نشون میده همیشه حق در اقلیت و باطل با اکثریت همراه؟ وقت حضرت بفهمد بعیدم هست بعد از این غیر از این بشود. دلیلش رو اینجا بیان میکنن، چون ان امرنا صعب مستصعب، پذیرش امر ما، امر ولایت ما هم خودش سنگین و سخت است، هم کسی پذیروف از در و دیوار علیهش میبارن. مستصعب یعنی خودش صعوبت ها رو جلب میکنه تازه به سمت صاحب ولایت ما. ان امرنا صعب مستصعب. امشب ما دنبال یک نگاهی هستیم، یه توسلی هم کردیم که خدا زبان الکن ما رو باز کن و یه تمرکز و توجه به شما بده، اون نکته انشاءالله در ذهنها و قلبهای عزیزان روشن بشه. اخلاق، 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 کتاب اخلاق، درس اخلاق که همه محترم، اگر به این نقطه نرسه همش ابتره. شما امروز ببینید در جامعه خودتون طرفداران انجمن چیچیک و گروهک چیچی و فرقه چیچیها خیلی با اخلاق و با ادبن، خیلی مؤدبن. منظور دین این اخلاق بوده؟ امیرالمومنین علیه السلام امشب بخواد این در واقع سویدای این نگاه رو برای ما باز بکنه که آقا ایمان یا مستقر یا از بین خواهد رفت. ایمان مستقر شرطش هجرته. مهاجر کسی است که حجت زمان رو بشناسه و به این حجیتش اقرار بکنه. شرایطش که پیش اومد باید وایس دفاع از حق بکنه، صراحت انقلابی به قول رهبر انقلاب داشته باشه و هرچی هم عوارض داره و هزینه داره بپذیره، و این چون سخته خیلی ها نمیپذیره. ان امرنا صعب مستصعب. شما یه دونه ابوذر فقط دیدید در زمان خلیفه سوم، کوتاه نمیاد ولو امامش به خاطر جایگاهش ساکته، او مأمور فریاد بزن. دو دسته میشن جامعه دیگه، یه عده میگن ببین ببین جاهل داره از امامش جلو میزنه، امیرالمومنین ساکته داره با حکومت همراهی میکنه، این داره هی اعتراض میکنه. اما یه عده قلیلی میفهمن بابا یه وقتایی فرمانده یه وظیفه داره، سرباز یه وظیفه دیگه داره، اصلا چون ابوذر کم داره ساکت شده، اگر همه داد بزنن او میتونه راحت اراده خودشو پیاده کنه. بعد امیرالمومنین علیه السلام خط بطلان میکشه بر تفکر مسخره کسانی که میگن آقا کسی اگر اومد فریاد زد داره از رهبری جلو میزنه. انقدر ابوذر افشاگری کرده، انقدر یادآوری فضائل امیرالمومنین علیه السلام کرده، انقدر رسوا کرده با تلو که دیدن حریفش نمیشن. صحابه کشی هم که خودش دوباره بار منفی درست میکنه، تبعیدش کرده به ربزه، در حکم تبعید ابوذر حاکم زمان نوشته احدی حق نداره اینو مشایعت کنه. امیرالمومنین علیه السلام که خودش میگه وحدت مهمترین اصله، در این مورد وحدت رو و این امر رو شکسته، با حسنین سلام الله علیهما را افتاده مشایعت میکنه ابوذر رو و بعد خطبه داره، سخن صحبت داره اینجا با ابوذر، کاملا رفتار ابوذر رو تأیید میکنه و تمام جامعه رو منفی و باطل معرفی میکنه که یه روزی میفهمن تو چی بودی. و ابوذر تبعید میشه و حضرت کارش رو تأیید میکنه و کل حکومت و جامعه رو زیر سوال میبره. ابوذر چرا انقدر عزیزه؟ چون امر صعب مستصعب امامش رو پذیرفته، هزینش هم داده دیگه، رفت و غریبانه شهید شد. اخلاق حقیقی اونجاست که تو منشأ اصلاح جامعه، منشأ بروز اخلاق، منشأ استقرار ایمان در جامعه اسلامی رو درست بشناسی که حجت زمانه. ایمان بهش داشته باشی از نوع ایمان مستقر. برای اینکه ایمان مستقر داشته باشی هجرت باید بکنی. هجرت یعنی معرفت امامی که به اقرار کشیدیش، به اظهار کشیدیش، و بعدم بدونی که این کار رو میکنی دیگه از پستوی خبیث و آلوده محافظه‌کاری میای بیرون، در معرض قرار میگیری، چپ و راست میزننت و تو باید اینا رو نوش جان بکنی. ان امرنا صعب مستصعب. حالا عجله نکنید، میرید میبینید آخر قصه دوباره حضرت این مسئله رو برمیگردونه به ایمان، میگه حالا این شد ایمان حقیقی، این ایمان مستقره. از زمین آسمون آتیش بباره همچین مؤمنی، ذره سوزنی از ایمانش کم نمیشه. کربلاست دیگه، به اذان علی اکبر علیه السلام که میرسه چقدر باید یک کسی قلبش پر باشه از ایمان نسبت به حجت زمان، قبل از همه به ذهنش یه کار قشنگ برسه، بگه خب الان امام من وایسته به نماز، این نامردا که شرف ندارن، که اگه تو نماز بزنن چی میشه؟ میاد به امام سعید میگه که آقا اجازه میدید ما سپر بشیم، تیر به من بخوره، شما شهید نشی، نماز بخونه. کار ببین چقدر سخته، وای میسته، نه ترس داره، نه جا خالی میده، نه انتظار معجزه داره که تیرها رد بشن مثل امدادهای غیبی که در جنگ میدیدیم. قشنگ تیرها تو سر و صورت و سینش میشینن و او خوشحاله که به درد امامش خورده، و وقتی میفته آخرین لحظه پرواز افتخار نمیکنه که کار ویژه‌ای کرده، اظهار شرمندگی میکنه به امامش که اوفیتو، آیا من یار با وفایی بودم؟ تایید شد کار من یا نه؟ صعب مستصعب. علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه این فرماد من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. اگر ما اهل بیت رو دوست داری در شرایطی در دوره‌هایی قرار خواهی گرفت که تمام حقوق حقی تو رو به خاطر محبت علی قطع بکنن، باید بری لباسی از فقر به تنت بکنی. آماده ای؟ سخت‌تر از اینها رو باید تحمل کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه کلن 4 سال و 8 ماه یا 9 ماه حد اکثر حکومت کرده است، یعنی 56 ماه یا 57 ماه فقط 16 ماه از این 56 ماه خودش رو صرف جنگ صفین کرد، از مقدماتش، از روشنگری ها، از رسوا کردن معاویه، از یکی یکی شهرها رو بسیج کردن، یار جمع کردن، توجیه کردن، تو خود صفین کارو طول داده، انقدر طول داده که بعضی از یارانش اعتراض کردن که آقا مگه میترسی با معاویه بجنگی؟ یعنی چی؟ یعنی مهمترین کار امیرالمومنین علیه السلام اینه که معاویه یعنی بنی امیه را از ریشه بکنه دیگه. اما کار به جنگ که رسید با ضعف بصیرت یاران و نفوذی های مثل اشعث بن قیس و رزالت دستگاه تبلیغی معاویه، تکه های قرآن به نیزه رفت، مردم شمشیرها رو به خاطر تقدس برگه قرآن ظاهری رو حلقوم قرآن ناطق گذاشت. خودتون رو بذارید تو این صحنه، اصلا امیرالمومنین علیه السلام اومده بود این همه سوروسات جمع کرده بود که با معاویه صلح‌نامه امضا کنه که دیگه جنگ نمیخواست، که لشکر نمیخواست، که دو تا نماینده میفرستادین توی جای بی‌طرفی صلح‌نامه‌شو امضا میکرد. معلوم امیرالمومنین به کمتر از کشتن معاویه، نابودی ریشه بنی امیه راضی نیست. دیگه چه جوری به مردم بگه تو مسیر جنگ صفین یکی از اقوام دورش گفت آقا بمیرم برات، چی شد که شما رو کنار زدن و در سقیفه به دیگران رو کردن؟ حضرت فهم تو خیلی آدم گیجی هستی، الان چه وقت حرف از سقیفه است؟ ول کن آقا سقیفه رو. و هلوم ملخطف ابن ابی سفیان، بچسبید به این پسر ابو سفیان معاویه، اصلا مسئله دوم درست نکن برای جامعه. بابا سقیفه به این مهمی پایه نراف، الان مسئله فقط معاویه است. حالا این آقا 16 ماه وقت گذاشته، این همه لشکر آورده که با معاویه صلح کنه، معلومه نیامده برای این. اما یاران نادان و خبیث حضرت رو مجبور به حکمیت کردن، درسته؟ حالا شما چند دقیقه خودتون تو اون مجموعه بذارید. به همین سادگی که نبوده که. همین که یک مسلمان مقدس احساس بکنه اگر این قرآن ها سر نیزه نمی رفت و ما به حکمیت راضی نمی شدیم، تا فردا شب چقدر مسلمون بد میکشتیم. خدا رو شکر که خدا راه نجاتی داد، نه دست ما به خون اون آغشته بشه نه با کشته بشه. چقدر قشنگ این تقدس احمقانه. هر کسی از زن خود خوشحال از این که حکمیت شکل گرفت و کار به خون ریزی بیشتر نرسید، جز خود امیر المؤمنین و تعداد انگوش شماری از یاران با معرفتش. ایمان اینجاست که اینها به کلام علی علیه السلام معطل نیستند، به نیت علی علیه السلام نگاه میکنن که بابا امیرالمومنینی که میگه باشه حکمیت، مجبورش کردید داره میگه حکمیت، و الا نیت و منوی علی نابودی بنی امیه است. چرا این کارو کردید؟ اینا قصه دار شدن. شما فکر میکنید مالک اشتر بعد قصه حکمیت چه حسی داره؟ داره نابود میشن که آخه چرا اینجوری رفتار کردید که مولای شما از مصلحت 100% دست بکشه، به حد اقل ها اکتفا کنه و خون دل بخوره و جام زهر بنوشه و حکمیت رو بپذیره. یکی از اینا بخوام بگم صعب مستضعف، مستضعف فقط فقرم نیست دا، بدتر از اینا رو باید تحمل کنه. خب معلوم هر کسی نمیتونه. یک نفر از اینایی که داشت دق میکرد از قصه مولاش و از شرمنده این که چرا ما بودیم و گذاشتیم کارش به حکمیت بکشه، چرا من زنده موندم وقتی که علی علیه السلام جام زهر مینوش و امضا میکنه قرارداد رو، سهل بن حنیف انصاریه. این انقدر قصه داشت از قصه امامش که رسید به کوفه، هنوز ساکش رو زمین نذاشته، دق کرد مرد، دیگه تاب نیاورد. اومدن به مولا علی علیه السلام گفتن آقا سهل بن حنیف انصاری مرد. حضرت در یه عبارتی با کنایه به بقیه گفتن از شما تعجب میکنم که چرا سرمر و گنده داری زندگی میکنید بعد از حکمیت. فرمود در این قصه پرقصه حکمیت، من احبنی لو احبنی جبلون لتهافت. سهل بن حنیف انصاری که انسان بود، اگر کوهی من علی را دوست می‌داشت، در این قصه پرقصه حکمیت متلاشی می‌شد. شما را تعجب می‌کنم که چرا راحت گذشتید. ان امرنا صعب مستصعب. تمام مقصد خودسازی پاک کردن همه قید و بند هاست از دست و پای نفس و روح انسان تا در صحنه ای که حق نیاز به یار مؤمن پاکاری که داد بزنه حق رو، لنگ نمونی، کپ نکنی، جا نزنی، محافظه کاری رو جای منطق نذاری. همه صحنه های حق و باطل تو این نقطه به ضعف کشیده شدن. حالا دیدی چرا حق همیشه یارانش کمند؟ جناب نوح علی نبی جناب آلی و علیه السلام طبق نقل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه 2500 سال عمر کرده، فقط 950 سال قبل از طوفان تبلیغ کرده. به نظرتون چند نفر ایمان آوردن؟ حتی زن و پسرش هم ایمان نیاوردن. در روایات بین 30 نفر تا 80 نفر نوشتن آدم سوار کشتی شد، بقیه‌اش حیوانات بوده. 950 سال. چی میخوای بگی؟ من و تو خودمونو بذاریم تو اون شرایط، به ما بگن که ایمان بیار، بگیم با مرد حسابی 950 سال حرف زده، همسر و بچهش هم قبولش نداره، معلوم حرفش دقیق نیست دیگه، برشی ما میگیری. از اقلیت خدایی نکرده حجتی بسازیم بر باطل بودن حق، بگیم اگه حرفش درست بود برای چی اینقدر هیچ کس قبولش نداره، حتی خانوادهش. اخلاقی که منجر به ولی شناسی نشود اخلاق نیست، این اسلام نکبتباریست که کسانی برای خودشون دارن ترویج میکن. نه، تو برو به خودسازیت بپرداز. بعد از قرآنم کج برداشت میکنن، فدای قرآن بشم. علی علیه السلام در نهج العقاب میفرماید روزگاری خواهد اومد در آخر الزمان که کالایی برای مردم محبوب تر از قرآن نیست، به شرطی که بتونن تفسیر به رأیش کنن، و منفورتر از قرآن نیست، به شرطی که نتونن تفسیر به رأی کنن. یعنی وقتی قرآن رو درست بگی همه فراری میشه و به میل نفسشون تفسیر میکنه، خوششون میاد. یه جوجه طلبه‌ای که حالا 4 کلاس و نیم درستم درس نخونده، یه دفعه بیاد و شروع کنه بگه اصلا این حرفا نیست، اصلا خدا جهنمی نداره، اونم که اینجوریه دیگه، هرچی رقاصه و وهابی و بهایی هم بریزن پای صفحش، بعد توی بزنین تو سر اون طلبه های دیگه بگه ببین چه جوری داره دین رو ترویج میکنه، 2 میلیون فالوور داره، خوششون میاد دیگه. تو تکلیف رو وردار از رو دین، همه خوششون میاد. اینجا نقطه تکلیف اصلی است. اخلاق منهای تکلیف نسبت به امام زمان اخلاق نیست، دروغ داره میگه، بهش تخبه خورده تو میده. حالا بذار رو ترازو کتابشو، خودشو و شاگرداشو بگو خیلی خوب، با این همه خودسازی و مراقبه و مشارت و غیره چقدر میارزی برای یاری امامت؟ چقدر میارزی؟ اینقدر علکه ادعا نکن. زمان جنگش بعضا لوتی لاتا خیلی بهتر وایستادن پای امام تا مدعیان خودسازی. علی علیه السلام میفرماد ان امرنا صعب و مستصعب. این که به شما گفتم ایمان مستقر نشه از دستت میره ها، و اگر بخوای ایمان مستقر بشه باید هجرت کنی، و هجرت این است که حجت زمانت رو بشناسی و اقرار کنی. اقرار نکنی خدا به ایمان تو احتیاجی نداره، تو به خدا احتیاج داری، به ولی خدا احتیاج داری، ایمان از دستت میره. و چرا همه نمیان پای این نوع ایمان؟ چون صعب مستصعب است، پذیرشش سخت است، عوارض پذیرشش هم سخت است. لا، حالا ببینید ادامش، کیا این ایمان رو میپذیرن؟ به نظرم اگر کسی بخواد علمی مستند به منابع دینی اصحاب امام حسین رو تحلیل بکنه، این عبارت مال ایناست. ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. فقط کسی میتونه بار ایمان ما رو، امر ما رو تحمل بکنه که خدا پیشاپیش قلب او رو در قصه ایمان امتحان کرده باشه، در اون امتحان پذیرفته شده باشه، حالا این تازه میتونه ولایت ما رو بپذیره و پای هزینه هاش هم بیسته. ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. و حلوا حلوا کردن با نصف نیمه ایمان داشتن که نصفش اقرار است در شرایط نیاز امام به نصرت، هیچ وقت نیاد دنبال ما اهل بیت، تو مال ما نیستی. نمونه هاش چقدر زیادن در تاریخ گذشته و تاریخ معاصر که واقعا ایمان بودا، اما ایمان قلب مستقر نبود. چرا؟ چون پای هزینه برای نصرت ولی وای نمیستاد. گفت حالا همه خوبی ها رو که ما نباید داشته باشیم، اینقدرش رو من قبول دارم ندارم. نه، تو دیگه هیچی نداری. امروز کسانی که پای نصرت ولی جامعه میستن، اینها رو میتونید جزء مؤمنین حقیقی ببینید. نگو آقا این که امام زمان نیست. مگه مسلم ابن عقیل در کوفه امام زمان بود؟ امام بود؟ نبود. فرستاده امام بود، نماینده امام بود، نایب امام بود. کسانی که تا آخر پاش وایستادن، نه تا وقتی که گل و بلبل بود، بعد از تهدید ابن زیاد هم پاش وایستادن، اینا مؤمن حقیقی هستن. بقیه از ایمان قطعا ساقط شدن، قطعا. حالا بعدن توبه کردن، توبهشون پذیرفته شد یا نه، دیگه بحث دیگه است. اساس قصه بنابراین اینجاست. خودسازی تو باید از تو یک نیروی بسازه برای یاری امام در قربت. امام در قربتی که میگه دیگه فرصتی نیست، همه ایمانشون اظهار بکنه، همه وایستید در مقابل یزید. اینجا نقطه آزمون اصلی این همه ادعای خودسازی است، این همه سیر و سلوک، این همه عرفان و حکمت، که تو اصلا چیزی گیرت اومده یا نیومده. امروز اساس دین در خطره، اونقدر در خطره که امام معصوم داره خودش رو به خطر میندازه که اسلام از این دیگه بیشتر به انحطاط کشیده نشه جامعش. بعد تو نشستی بر اساس چه دین شناسی خودت سفرت رو جدا میکنی؟ فکر میکنم اگر یه پروژه بشه، مصداقی کار بشه، کسانی که مستقیم به یزید کمک نکردن، بلکه شاید تو خونهاشون میستن لعن یزید هم میگفتن، اما نیومدن با امام حسین علیه السلام اعلان بکنن ایمانشون و پاش وایستن، ملعون شدن در زیارت امام حسین، آدمای متخلقی بودن، آدمای متشرعی بودن. و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. لعنت فقط مال کسانی نیست که شمشیر کشیدن، الجمد و تنقبت لقتالک. لعنت مال یزید و شمر و خولی و حرمله، اینا فقط نیست، کسانی هم که در این واقعه شاهد بودن، حق و شنیدن و فهمیدن، اما نیومدن اظهار بکنن و اقدام بکنن، اینها ملعونند. آقا سطحشون پایین تر از اونا، سطحشون هم پایین تر از اونا نیست. بی خود براشون تو جهنم جای خونک جستجو نکنید. علی علیه السلام در روایتی فرمود الساکت کر راضی، کسی که در تقابل حق و باطل سکوت میکنه، این مثل کسی است که کاملا راضیه به ظلم ظالم به مظلوم. بعد در نهج البلاغه این روایت رو باز میکنه، میفهمد الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که به رفتار قومی رضایت بده که نشونش یکی شد سکوت، کسی که راضی به فعل قومی باشه در اون جرم با اونها دخالت داشته، مباشرت داشته. حالا برگردید به اون روایت، از ساکت و کر راضی، سکوت کننده در تقابل حق و باطل مثل راضی به ظلم حق علیه باطله. بعد بلا فاصله فرمود و من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست هر جا باشه دشمن ماست، چه تو صف یزید باشه چه کنار پرده کعبه باشه. و من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست دشمن ماست. اصلا راه سوم نگذاشته برای کسی. بالاترین اخلاق این است که تو ولی خودت را بشناسی و همه تلاشتو بکنی با خودسازی، با تهذیب، با باز کردن دست و پای خود، نفس خودت از غل و زنجیر تعلقات دنیایی، خودتو آماده کنی در صحنه‌های مثل کربلا راحت بگذری، از مالت، از جانت، از خاندانت، از همه چیت بگذری. لذا اخلاق تا شاخص عملی نداشته باشه خیلی محل فریبه، خیلی محل فریبه. شاخص عملیش هم نیست که صبح 10,000 تومان صدقه میده، 5 تا بچه یتیم رو رفته تکفل کرده، اینا خیلی خوبه ها. شاخص عملی اصلیش اینجاست که وقتی پای حق در میون میاد و ولی حق نیاز به نصرت داره و باید مؤمنین بیان ابراز کنن، اعلان بکنن، اقرار بکنن، اظهار بکنن کیا حاضرن بدون چرت که انداختن رو منافع و مزارش بیان وسط سینه چاک بکنن. ولو بلغ ما بلغ. با این نگاهی که حضرت ارائه کردن یه بار دیگه باید تربیت دینی رو از اول نوشت. تربیت دینی اگر خروجیش مورد نظر نباشه یه بازیه، یه بازیه، یک غفلته. تربیت دینی یعنی تربیت انسانی که حجت زمانش رو بشناسد، به حجیت او اقرار کند و برای اراده او جان بدهد. ملاحظه هیچ چیز رو نکنه مگر ملاحظه اموری که او میگه. حالا ابوذر میخواد نیست، مالک میخواد نیست. قدر و جایگاه اصحاب امام حسین علیه السلام در مجاهدت نیست، در تخلق به اخلاق الله است. تعریفا رو عوض کنید، الگوها رو عوض کنید. اصرار بر این که شهدا باید الگوهای نسل جوان ما باشن اصرار سیاسی یا احساسی نیست، کاملا ایدئولوژیک. اگه میخوای الگو برای خود داشته باشی ببین خروجی کدوم مسیر شده کسی که سر بده در راه حق. در روزگاری که همه دنبال منافع خودشون بودن او از همه منافعش گذشته رفته، حتی قبل از رفتن برای بچه 2 سالش صوت ضبط کرده. محسن حججی عزیزم بزرگ میشی این صدا رو میشنوی، من تو رو خیلی دوست داشتم، مامان تو خیلی دوست داشتم، اما حریم زینب کبرا بر من واجب تر از شما بود. که نگند اینا عاطفه نداشتن، اینا خیلی مهربون بودن، خیلی شیرین، اما مؤمن بودن دیگه، امتحانشون رو پس داده بودن و خودسازیشون اینجا خودشون نشون داد. ما با یه همچین مکتبی تو عاشورا آشنا شدیم. لذا شما نمیتونید بگید در عاشورا کسانی آمدن که البته زحمت اخلاقی رو خودشون خیلی نشد بکشن، اما مردونه وایستدن لوتیگری کردن پای امام حسین علیه السلام کشته شدن. اصلا این حرف درست نیست. اینا خیلی زحمت اخلاقی کشیدن، خیلی. منتها تو 70 سال، اون 80 سال، 40 سال زحمت کشتی گیری. اون به محض اینکه چشم امام حسین تو چشمش افتاد، حق و فهمید، همه منزل رو طی کرد، همه رو، راه 100 ساله رو. زهیر چند روز طول کشید تا برسه به اوج؟ هر چقدر طول کشید، دیگری چقدر. امروز همین مسئله همچنان باقی است. پس هم ایمان، هم هجرت، هم حجت زمان، هم جان دادن در حجت زمان بابش بازه که هنوز. امام صادق علیه السلام چقدر در معرض قرار می گرفت که آقا چرا قیام نمی کنید؟ می فرمود یار نداریم. گفتن آقا چه می فرمایید؟ فقط در محله ما در خراسان 4,000 تا شیعه درجه یک داریم. فرمود نه، ما یار نداریم. شیخ طوسی رحمت الله علیه نوشته امام صادق علیه السلام 3917 یا 3971 شاگرد داشت، بعد میگفت یار نداریم. یعنی بیش از این میخواست؟ نه، کمتر از این میخواست، ولی یار میخواست، شاگرد نمیخواست، مرید نمیخواست. که وقتی از وسط اون گله کوچک بزها رد شد، به همون مدعی ارادت فرمود اگر به تعداد بزهای این گله یار داشتیم قیام میکردیم. میگه شمردم دیدم 17 تاست 3917 تا شاگرد، 17 تاش یار نشده. چرا؟ چون این امر ناصعب مستصعب، کار سختیه. تو تا نتونی تعلقات تو یکی یکی قبل از این که به صحنه برسی بندازی، دیگه کسی که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا نمیتونی عاشورا دوام بیاری. که از اولیای خدا، از علما و فقهاست، ایشون میگه من دائما میگفتم یا حسین یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، کاش منم روز عاشورا بودم. یا یه وقت در عالم خواب نمیدونم رویا مکاشفه چی دیدم، اتفاقا دهم محرم 61 هجری قمری است، جنگ شروع شده، به ظهر رسیدیم نماز شده. سید الشهدا علیه السلام فرمود وایس جلوی من، تیرها رو به خودت بگیر، من نماز بخونم. گفتم چشم، وایستادم، اولین تیر که اومد جا خالی دادم، دیدم نمیتونم، خورد تو سینه امامم، دومی خورد. از خواب پریدم فهمیدم نه، شعار میدادم، اصحاب امام حسین چیز دیگری هم. بگذاریم که مرحوم آیت الله عظما عراقی رضوان الله تعالی علیه شیخ الفقها میفرمود اگر امام، امام راحل در کربلا بود، قطعا شمار شهدای کربلا به 73 نفر میرسید. حالا از این یارا میخواد که گفت والله در تمام عمرم از هیچ چیز نترسیدم، از هیچ چیز. صعب مستصعب، اخلاقی که من رو آماده پذیرش سختی ها و تلخی های دینداری و ولایت مداری نکنه، مردشور این اخلاق رو ببرن. این یک مواد مخدری است که داره منو فقط تخدیر میکنه. بله، این همچین دینی منم میگم افیون ملت هاست، افیون ملت هاست. حالا بریم سراغ اصحاب امام حسین علیه السلام. مسلم ابن عقیل درود و رحمت و سلام خدا بر این مرد بزرگ و کم نظیر تاریخ، داوطلب شده که بیاد تو دل کوفیان و اوضاع رو بررسی بکنه، ببینه این همه نامه که نوشتن عقبه واقعی و ایمانی داره اصلا یا نداره، و اگر داره اونجا دوباره بیعت بگیره، امامش رو خبر کنه که به سمت کوفه تشریف بیارید. آمد وارد شد. خب اولش شرایط کاملا مناسب، هوا 15 درجه سانتیگراد، باد از سمت شمال میاد خنک، همه چیز رو به راه است. حالا ما که زندگیمون جوره، یه امام معصوم هم داشته باشیم دیگه کامل میشه. ریختن سر اینکه کی لجام اسب نهایی به امام زمان بگیره، دعوا میشه، اون یکی میگه خونه ما باید بیاد، اون میگه نه خونه ما باید بیاد. خیلی قشنگ بوده این صحنه ها، تا پای منحوس عبیدالله ابن زیاد شبانه با پوشیدن صورت وارد شهر شد. اوضاع رو بررسی کردید؟ بله، در آستانه یک انقلاب بزرگ، محور که مسلم ابن عقیل نایب امام زمانشونه، همون مردمی که سر این که کی جلوتر پشت مسلم نماز بخونه همدیگر رو هل میدادن، بعد نماز عشا همه رفتن، هیچ کس پشتش نموند. حالا شروع رونمایی خدا و امام حسین از یک قلب پر از ایمان حقیقی، که اینجوری منظورم بوده آدم تربیت کن. اصلا به فکرش رسید فرار کنیم از اینجا؟ اصلا به ذهنش رسید تقیه کنیم؟ حالا دیگه شرایط خاص ما میریم یه تظاهر به پشیمانی و ندامت میکنیم سر سال، اصلا به ذهن مؤمن نمیاد تو اینجا. یک راه محسن حججی باش، تو چشم داعش نگاه کن، سر از تن زنده. چرا حججی قد بزرگ شد؟ چون اولین شهید ما در سوریه است که زنده سرشو بریدن، بقیه رو بعد شهادت سر می بریدن، و حاضر نشد سرشو خم کنه، حاضر نشد عجزی به دشمن نشون بده، خونجیگرشون کرد، مقاومت کرد، آمد. به نظر من همه این صحنه تربیتی هن که خدا داره به ما نشون میده، که نگاه به ظواهر تدین اینا نکنید. در این شهر یه مرد پیدا نشد جز توعه که یک زن بود که نایب امام زمان لاقل جا بدیم بهش. توعه دم در هی میمد میرفت، پسرش منتظر پسرش بود، دید یه آقای سر گذاشته رو دیوار. آقا اینجا این موقع شب برای چی وایستادی؟ گفت مردان شما منو دعوت کردن، پشتمو خالی کردن. تو مسلمی؟ بله. مرد پیدا شده تو این شهر، یه زن، او رو مهمان کرد، گفت پسر بدی دارم تو دستگاه خلافت هست، اگه بفهم شما اینجایی چه میشو. عظمت مسلم نقیل اون شب نمایان شد. به هر حال مسلم لو رفت و همین مردمی که نامه نوشته بودن حسین جان بیا، مسلم رو کتبسته تحویل داد، که یه وقتی به زندگیشون، به زن و بچهشون، به باغ و ویلاشون آسیبی نخوره. حالا جمعیتی که پشت مسلم خالی کردن پایین بام پایین ساختمان دارالاماره منتظرن که آخر چی میشه این قصه. اون بالا رو من میخوام برای شما گزارش کنم تو عزیز دلم تشریف بیارم و روزه بخوام. اون بالا چه خبره؟ دشمن مغرور از این که سفیر حسین رو گرفتیم الانه که به دست و پا بیفته دیگه، که آقا من دوتا بچه هام آواره شدن، خودم اینجور شدم. اما نمیشناسه مؤمن واقعی رو. خب مسلم خیلی سلحشور بود، مبارزه کرده بود، اونها هم محاصرش کردن، لب و دندانش آسیب دیده بود. لحظه آخر بهش گفتن که کاری نداری، یک کسی رو صدا کرد گفت من به پسر پیغمبر نامه نوشتم، مردم آمادن، اینا بعدن نامرد شدند، خودتو برسون به حسین ابن علی بگو نیا نیا، کوفه وفا ندارد. کاری نداری مسلم؟ گفت اگر میشه یکم آب بدید قبل اینکه سر ببرید، آب بدید. ظرف آب آوردن، تا اومد بنوشه خون دهانش افتاد تو ظرف آب ریخت، یه ظرف آب دیگه ریخت، گفت دیگه نیارید. نمیدونم چه سریه ولی انگار قرار تشنه از دنیا بری. بالاترین مقام در ولایت اینه که انسان شباهت پیدا کنه با ولی خودش، با ولی خودش. این شباهت ها واقعی ترین شباهت هاست. مسلم ابن عقیل تشنه موند، تشنه کشتن. یه وقت مردم دیدن پیکر نازنینش از بالای دارالاماره پرتاب کردن، خیال مردم کوفه راحت شد که تمام، تازه شروع شد. حالا و اینا رو مجبور میکنن که باید برید کربلا بجنگید. تازه اول قصه است، هر کی با حق نیومد حتما کارش به باطل میکشه. خبر به امام حسین علیه السلام دادن، امام حسین گریه کرد برای مسلم، چه مرد با عظمتی داشت. مسلم ابن عقیل رو جنایت ها کردن که دیگه من بلد نیستم از این روزهای باز بخونم، تا به هر حال تمام شد دیگه، سری بریدند و بدن رو آویختند و تمام شد. اما خدا رو شکر که مسلم به کربلا نیامد. تو یه آب نخوردی و یه جون دادی و یه سر دادی، اما امامت، مولا و اربابت کربلا آب خواست، ملعون آب آورد جلو چشم امام، گفت حسین میبینی این آب ریخت زمین، گفت اینقدر تشنه میمونی زبانم لال که وارد جهنم بشی و از آب مذاب جهنم بخوری. حضرت نفرینش کرد. کاش فقط آب نمیدادن، اینقدر امام از تن مبارکش خون رفته بود که اگر چند دقیقه رها میکردن تمام میشد، دیگه چیزی نداشت. اما مگر رها میکنن؟ زبانم لال دستور داده بود ملعون که حسین رو به قتل صبر بکشید. یعنی چی؟ یعنی زج کشش کنید، آسون نباید بکشیدش. مسلم جان کجا بوده اون لحظه که امام تو دیگه بینا و نفس، چشمشو بسته بود داشت با خدای خودش مناجات میکرد، الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، داشت ذکر میگفت، صفا میکرد. خب فشار که همینجوری داشت، یه لحظه احساس کرد سینه‌اش خیلی سنگین شد، چشمشو باز کرد، یا صاحب زمان دید و شمر و جالسون، گفت میدونی کجا نشستی؟ جاییست که پیغمبر میبوسید. شمر و جالسون علی صدره. وقتی ملعون شروع کرد کارش رو انجام بده، آقای ما مسلم جان داشت دعای ذبیح برای خودش بخوند، این که مسلمان نیست، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یه وقت ببینن سری به نیزه بلند است در برابر زنده.